أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. یکی دیگر از تنبیهات علم اجمالی دوران بین المتباینین این است که بعضی توهم کردن که اطراف علم اجمالی، یعنی نه اطراف، اون متعلق علم اجمالی که دایره بین مثلا چیز هست، دورانی درش هست، بالاخره باید تحت عنوان واحدی باشه. مثلا فرض کنین مثل نجاست الاناء عنوان واحدی، من نمیدونیم تو یکی و یکی اطرافش مختلف، اما خود عنوان واحده. ولی آزا اگر عناوین متعدد بود که رفتی به هم نداشتن، مثل اینکه یا ایکاف نجسه یا نماز ظهرم قضا شده، و گفتن این فاعل مجموعی تأثیر نداره. ولی این اشتباه هازی آزا توهما، لا فرق بین این که این علم اجمالی به یک حکم فعلی که داریم، اون حکم فعلی معنون به عنوان واحدی باشه یا معنون به عنوان واحد نباشه. مثلا مثالی که زدیم، یه طرف نجاست الاناءه، یه طرف قضا شدن نماز ظهره، بالاخره باید ترتیب اثر بده و حرف رو رعایت کنه. اطراف علم اجمالیه، چون که چه ای باشه چه او باشه حکم اجمالی. پس به اصل حکم الزامی یقین داریم که به ذمه ما آمد، لیکن نمیدانیم این یکی بود یا اون یکی. باید رعایت احتیاط بکنیم به هر دو. خواهیم نداریم. باشه دو تا مردد بینه، دو تا واجب، دو تا وجود، دو تا حکم ربطی به هم ندارن، بل داخل در جنس واحدی نیستن، در عنوان واحدی داخل نیستن. نه باید نه، اما مسلمه که علم اجمالی فرقی نداره، منجزه و شک و شبهه هم درش هست. عرض کنم به خدمت شما، حالا این مثال های مختلفی براش زده می شود. مثلا فرض کنید که در امر خونسا بعضی از همین تبابت همین تبهم گفتن که بر خونسا احتیاط واجب نیست. برای چه؟ برای این که خب امرش داره بین این که زنی باشه یا مردی باشه، و احکام الزامی که مربوط به وقت علم اجمالی داره به این که یا مرد یا زنی، پس یا این احکام هست یا اون احکام هست، اما این احکام داخل تحت عنوان واحد نیستن. چون که مثلا نسبت به مرد مثلا چیه؟ حرمت النظر الی الاجنبیه. نسبت به زن وجوب التستر، و بر زن تستر واجبه، توجه میکنید؟ و یا مثلا فرض کنید بر زن وجوب این که حیض بگیره، استحاضه حساب بکنه، چه بکنه چه بکنه، یعنی طلوت حائض را و افعال مستحاضه را انجام بده. خب اینا چه ربطی به مرد دارن؟ بعد مرد یه چیزایی، یعنی غرض این است که خواستن بگن که چون که اینا از وادیهای مختلفی هستن و تحت عنوان واحد نیستن، از این جهت دیگه لازم رعایه نیستن. ولی جواب این است که ناخیر، بر همین خونسای مشکل هم چرا؟ چون که ما شرط نمیزنیم. در علم اجمالی متعلقش هر چه که باشد، اگر حکم الزامی فعلی علا کل تقدیر بود، رعایت احتیاطش واجبه. ولی آزا بر همین خونسای مشکل واجب است که هیچ وقت مثلا هر لباسی را که لباس مختص به رجال باشد نپوشد، لباس مختص به نساء نپوشد، یا لباسی پیدا کند بپوشد که مشترک باشد بین الرجل و المرأة، که خیلی مشکل میشه. از لباس های اختصاصی باید اجتناب کنه. چرا؟ لأن لبس لباس مختص بالرجل يحرم على المرأة، و ما يختص بالمرأة يحرم على الرجل. این هم چون علم مالی داره پس رعایت احتیاط هر دور باید ترک کنه. نه اجازه کنم بابا حالا که احس کنم بکن بسیم حالا خمسای مشکل از کجا گیر بیاریم تا مقابل حد مستطیع بشیم. مسئله دوم یا مثلا فصله، اگر مردیه خب واجب برش که چکار کنه؟ واجب برش که انفاق کنه به زوجهش. اگر زنیه واجبه که تمکین و دشور نکنه. حالا این احتیاطا همه اینا رو باید رعایت کنیم بیچاره. خب بله خب داری مشکل از ازدواجش اشکال دار. بله نو فورس نو فورس. پس بنابراین علازاده اینا بر حسب احتیاط واجب، مگر این که آخر کار ببینیم که این خونسای مشکل ممکن دست به خودکشی بزنه، همه ابواب زندگی به روی او بسته میشه و بنابراین مصداق عسل حرج میشه، که اون وقت به اندازه ای که عسل حرج رفع بشه جایز میشه که اینا رها کنه و قدر رفع عسل حرج. این یک مثال. مثال دیگری که میزنن خروج بلل مشتبه. بلل مشتبهی خارج میشند بین البول و المنی. اگر بول باشد یجب التوضع و اگر منی باشد یجب الغسل. پس اینها از دو وادی هستند، یعنی عنوان واحد نیستند، ولی در این حال به خاطر علم اجمالی باید انجام بشن. فیجب الوضوء و یجب الغسل. چرا؟ چون بلل مشتبه علم اجمالی ایجاد میکنه. نه نه نه، برای آدمی که محدث به حدث هست آره غسل باطله، چون شکه احتمال داره که این محدث به حدث اصغر باشه. آدم محدث به حدث اصغر غسلی کرد غسلش یعنی صحیح هست باطله. فبناء علی ذلك یجب الجمع بینهما. بله حالا عرض میکنه، لیکن این مسئله تشقیقی داره و اون این است که اگر چنون که اول متوضی بوده با وضو بوده و خرج منه بلل مشتبه، توجه فرمودید؟ خب متوضی بود و خرج منه بلل مشتبه، تکلیفش همینی که گفتیم، برای اینکه الان یا واجب شد برش وضو یا واجب شد برش غسل، فیجب ان یجمع بینهما العلم الاجمالی. و اما اگر چنانچه از اول محدث به حدث اصغر بود، وضو نگرفته بود و بلل مشتبهی خارج شد بین البول و المنی، اینجا چه کار میکنه؟ اینجا استصحاب میکنه همون حدث اصغر را، و چون که با استصحاب این لنگه ثابت میشه و او از اون طرف عرض کنم به خدمت ما ساعت شما تبدلش به نمیدونیم آیا منی ازش خارج شد، یعنی مشکوکه به شک بدویه که آیا خارج شد منی تا اینکه جنوب بشه یا نه، اونم استصحاب عدمش جاریه. لذا یکتفی به الوضوع. اگر سابقه محدث به حدث اصغر بوده وضوع براش کافیه، برای اینکه دیگه علم اجمالی نداره. یک لنگه وقتی مطابق اصل بود علم اجمالی منحل میشه. آره اینطوری تو استثاب میکنه بقاء حدث اصغر را و این که مکلف به وضوعه، و این یه لنگه که ثابت شد شک داره در اون یکی، او دیگه قبلی نداره هم جاری میشه اثبات بشه خود به خود، چون که دیگه شک بدوی تبدیل میشه جنابتش به شک بدوی، چون که از علم اجمالی وقتی خارج شد منحل شد، اون مشکوک که به شک بدوی میشه، اصل عدم جنابت هم جاریه. ولذا یکتفی بالوضوع. توجه فرمودید مسئلهش از نظر شرعی از نظر فقهی همینه که اگر آدم متوضعی مبتلا شد نه باید احتیاطا هر دو رو، ای وضوع داشت و خارج شد باید هم وضوع بگیره هم غسل کنه، اما اگر کی وضوع نداشت و این بلل مشتبه خارج شد کافی که تنها وضوع بگیره.
Man. قبلن خارج میشه. قبلن که وضوع مطلع داشته و بعد اصلا بلد مشتبه خارج شده با اونجا جایی اصلاب کلی قسم ثانی دارن و واردش که در داد یه لباس اصلاب مشترک رو باید اجتناب کنه.
شد دوباره حواس هم رفت تو فهمه که بحث در خروج بلل مشتبه که امارهی برخلافش نباشه، اگر چنون چه عرض میشه بعد یه آدم استبرا کرده خودی اعتنا نباید بکند به اون بللی که خارج میشه، دیگه اماره برخلافش هست، نگه این نیست بلل مشتبه نیست. بلل مشتبه در یه صورتیه که استبرا نکرده که حالا مردد بین البوله و المنی، احتمال بولیت هم هست لیکن در کنارش احتمال منی هم میره. علی حال این استصحاب دارم جواب هست بکنم. فهمیدم چه فرمودید. شما می فرمایید بعد از آنی که وضوع گرفت یه آدمی که متوضی بود و خرج من رو بلل مشتبه، درسته؟ خود علم اجمالی بهش میگه که چون که علم اجمالی داری به احد ما یا وضوع یا غز و علم داره بگید یه علم اجمالی، شما اضافه بر این میخواید بفرمایید این مقتضای استصحاب کلی هم هست، اشکال نداره مشت مقتضای اونم باشه، به جهت این که بعد از آنی که وضوع گرفت شک دارد نمیداند آیا جامع کلی الحدث ازش برطرف شد یا نه، چون قبلش که محدث بود دیگه، استصحاب بقا حدث میکنه تا که تا جمع کنه وقتی هم وضوع گرفت. خیلی خوب به هر درجه بالاخره واجبی که غسل بکنه به خاطر اون آثار شرعیش، پس غسل گردنش میاد، یعنی تا زمانی که غسل نکرده وقتی جمع کرد خودی یقین به طهارت پیدا میکنه، تا جمع نکرده و شک در طهارت داره شما میگید استصحاب کلی حدث هم میاد و این معیده، اگر این استصحاب را نکرد مقتضای علم اجمالی باید جمع بکنه از باب قاعده اشتغال بین دوران بین المتباینه، شما میفرمایید استصحاب هم کمک میکنه به یه قضیه، اشکال نست. بله کلیه نجاست، کلیه حدث، کلیه حدث بعد احد اما، بعد از احد اما که وضوع گرفت شک میکنه حدث برطرف شد یا نه، اگه اصغر بود برطرف شد، اگه اکبر بود برطرف نشد، پس قسم دوم میشه جامع را کلی را استصحاب بکنه، اینو معید ضربه میرسانه. خب این بحث تمام شد، اینم مثال هایی زده بودن که عرض کردیم و اما خب بلانو دید سه دقیقه وقت داریم یه تنبیه دیگه بخوانیم از این تنبیه های مختصر. یکی دیگه از تنبیهات مختصر عبارت است از این که این دو طرف علم اجمالی نگوش بکنیم عنایت بفرمایید، علم اجمالی بایستی هر دو ثمره عملیه داشته باشن، ثمره عملیه، اگر یه طوری هست که ثمره عملیه یکیشون ثمره عملیه نداره خب معلومه که دیگه اصل در جاری نمیشه، وقتی که اصل در جاری نشد اصل در طرف دوم جاری میشود بلا معاره. خب حالا مثال این مطلب البته ربطی نداره با بحثای قبلی که گفتیم اگر از محل ابتلا خارج باشه یا چه یا چه، چون اونجا اصلا حکم فعلی نداریم، حالا نه فرض بکنیم یه حکمی هم داریم لیکن اثر عملی نداشته باشه، حالا یه بحث ممانه اینه که ثمره عملی نداره. به حالا بعد از اون نه اول تو بخواه مسئله که اقتضا بگیم چرا نسبت به علیت هم درست میشه همینجوری میشه آخرش، در صورتی که ثمره عملی نداشته باشه مثل چه؟ مثل این که یه دوتا کاسه آب داریم، درست شد؟ علم اجمالی هم داریم به وقوع یک قطره نجسی بین این کاسه یا اون کاسه، خب یکی ای دو کاسه غصبی باشه آبش، اگر مغصوب بود چون حرمت تصرف از بابت غصبیت داره دیگه اجتنب عن النجس ثمره عملیه نداره در ای چرا؟ چون خودش حرمت دارد و مثل قصبیه است. خب باشه دکان ندارم، اگر همون هستم نه کمیت دانی هست و غیر دونم هست، اما حالا یک خوصده ندارم که ببینم شما چه میخواید بفرمایید من جواب شو بید. نه هیچ رفتی نداره. با اون خروج از ابتلاست، این نمیگن از ابتلا خالی، خب قصبیه فلوشه، چه خروج از ابتلایی؟ نه نیست، این خروج از ابتلا نیست. خب خیلی خوب، اما اون دو جورش یه بعدش اصطلاحا خروج از ابتلا نیست، یه تشبیهیه که اصطلاح خروج از ابتلا برش صرف نمی کنه ولی ملحق میشه، نهایتا ملحق میشه. خب همین دلیلی که گفتیم چون ثمره عملی نداره، پس صدق اصطلاح خروج از ابتلا نمی کنه مگر بعد از آنی که به حدی یه فاصله ای داشته باشه یا چیزی که تحت ابتلای مکلف نباشه. اینی که الان مقصوبه و پیششه تحت ابتلای عرفی و عقلی هست، شرعن یه اشکالی درش هست، اشکال شرعی پیدا شده که مقصوبه. و اینجا اونو هم معنا کردیم خروج از ابتلا که انسان داعی پیدا نکنه، مثلا نه اینجا داعی دار یا آدم حرام خاریه میخوادم بخوره، چرا داعی نداشته باشه؟ داعیده؟ پس خروج از ابتلا نیست، انما اینکه الان برخورد کرده به یه مانع دیگه و اون مانع عبارت است که این جریان اصالت و طهاره در یکی ثمره عملی نداره. برای چه؟ برای اینکه خوردنش حرامه از جهت قصبیه است. دیگه اجرای اصالت و طهاره میفرمایند ثمره عملی در این مقصود نداره. چرا؟ چون شما اصالت و طهاره برای چه میخوای جاری بکنی؟ و ثمره عملی داشته باشه. ثمره عملی یک استفاده است، بعد این استفاده نمیتونی بکن. پس برمودن در غیر مقصوب اصالت و طهاره جاریه. چرا؟ چون معارض نداره. وقتی که معارض نداشت اصالت و طهاره در او جاریه. بله بله، اون که بدتر، اون که اثر از اول علم و حکم فعلی نداریم، چون که او اگر تو کار افتاده خب مولد حکم فعلی نبوده، چون نجاستی حاصل نشده. چرا؟ دو تا قنونه، چون که وجوب الاجتناب عن النجاسه یه وجوبه، اجتناب عن الغصب یه حکم دیگه است، دو تا قنونه در جرح و دو تا چیزه، منطقه ثمره عملی نداره. چرا؟ چون اجرای اصول به اصطلاح بدون ثمره عملیه اصول جاری نمیشن، اون وقت اینطور فقط برمیگرده به فقدان ثمره عملیه و الا دو تا حکمه، حکم نجاست و حرمت ناشی از نجاست، راستی به قصبی هم داره، دو تا. پس ما الان علم به حکم فعلی علا کل تقدیر هم داریم، یا نجاست ای آبه یا نجاست او آبه، و نجاست هم ملافات با قصبیت نداره، تو آب قصبی ممکنه پاک باشه ممکنه نجس باشه هم. حالا پس نجاست در قصبی یعنی از اول باطله؟ آب قصبی ممکنه طاهر باشه ممکنه نجس باشه. پس علم اجمالی به حدوث حکم فعلی علا کل تقدیر با این علم اجمالی داریم، چیزی که نداریم چیه؟ ثمره عملیه. ولی اینطور فرمودن، حالا اینم تأمل بیشتری به درش بشه چون وقتم گذشت، انشاءالله فردا دنبالش میگیریم. و صلی الله علیه و آله.